أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در مسئله 88 بود، آیا قضاء حج واجب از میت، از ترکه میت لازم است از بلد باشد، حج بلدی لازم واجبه، یا حج میقاتی کافی است از یکی از مواقیت، اقرب المواقیت به مکه. تعددی نقل شد دیروز و گفته شد مرحوم سید و مشهور قائلن بر این که حج میقاتی کافی است از اقرب المواقیت. عرض کردیم در اینجا یک بحث در قضاء از میت، یک بحث هم در جایی است که وصیت کنه میت به حج، اون رو هم ایشون در ذیل متعرض شده زیر این مسئله. جایی که وصیت نگرده خب واجبه، اگر حج بر ذمه‌اش بوده از ترک اخذ بشه و نیابت از او داده شود. که در اینجا سه قول نقل شد دیروز، مشهور همه قول اول بود. قول دیگر اینه که بایستی از بلد باشه و الا الاقرب فالاقرب الى البلد. قول سومی هم ایشون میفرمود محتمل قائل داشته باشه که از بلد باشه، اگر ممکن نبود، مال کافی نبود برای حج بلدی، از میقات دیگه کافی است. الاقرب فالاقرب الى البلد لازم نیست. قول اول رو ایشون تقویت فرموده. دلیل این قول یکی مقتضای قاعده است، یکی هم شاید برخی از روایاتی است که بشه به اونها استدلال کرد. مقتضای قاعده همینه که ایشون می‌فرماید، یعنی ادله و روایات وجوب حج، اخراج حج واجب از ترکه میت که گذشت در مسائل گذشته، من صلب ماله آمده بود در اون روایات، مقتضای اطلاق اونها اینه که اصل حج بر مکلف واجبه، یعنی بر میت واجبه از ترکش داده بشه، جامع حج که صدق میکنه بر حج از اقرب المواقیت، چون حج اسم افعال و اعمالی است که شروع میشه از میقات و منتهی میشه به مثلا آنچه که منتهی میشه مناسک حج. رفتن از بلد به میقات جزء حج نیست، از مقدمات جهت مقدمات تکوینی است که برسه به خدا تا حج رو انجام بده. روایات هم گفته حج بر او از طرف میت واسطی داده بشه، عمل حج انجام بگیره، نیابت از او به نیابت از او باز از ترکه. خب این صدق میکنه بر حج از اقرب المواقیت هم حج. بیشتر از این قهرن از ترکه متعلق حق نخواهد بود. مقتضای این اطلاق همینه. قبلا بحث شد که این رفتن به حج از بلد، گرچه در آیه شریفه آمده سبیلا، ولی این به این معنا نیست که این خود رفتن هم جزء حجه، مفصل این گذشت اونجا. بنابراین حج اسم برای این اعماله که از میقات شروع میشه مثلا و به رمی و این حرفا تمام میشه و روز دوازدهم این حج این رباستی انجام بده، نائب از صلب مال میت، و این بیش از این اقتضا نداره که از ترکه به این مقدار متعلق این دین الهی و حق الله قرار بگیره. مازاد بر این مقدار دیگه ترکه است، ملک ورثه است یا دویان دیگری است اگر دائنی در کار باشه. بنابراین مقتضای قاعده همینه که ایشون می فرمه. مراد از اقرب المواقیت هم که ذکر شده این مراد ازش بحث قرب و بعد خصوصیتی نداره، مقصود اینه که اون مصداقی که محقق این جامعه حجه که اقل هزینتن و معونتن است اون مقدار واجب میشه و از ترک خارج میشه برای میت به عنوان دین الله. ولذا چون اقرب المواقت اقل و هزینتنه، هزینه رفتن تا اونجا رو دیگه درش نیست، ولذا گفته شده هرچی دورتر باشه هزینه سفر چون طویلتر میشه هزینه ها بیشتر میشه. مقصود از اقربیت این نکته است. ولذا اگر کسی قائل شد که اصلا میقات لازم نیست در حج، برای کسی که لا یمر بالمواقیت ادنی الحل کافیست و از ادنی الحل هم میشه داد و کافیست برای کسی که از میقات رد نشه، یا مثلا کسی در مکه است بنابراین که حج اگه بخواد انجام بده میتونه بیاد از ادنی الحل احرام ببنده، این همه محل بحث در آینده خواهد شد. کسانی که این اقوال را قائلن قهرن اقرب المواقیت میشه همون ادنی الحل برای اونها اگر هزینش کمتر باشه. جایی هم که هزینه ممکنه در یه جایی هزینه میقات دورتر کمتر باشه از هزینه میقات نزدیکتر، ولو به نکته این که اونجا کسی نیست، اینجا متقاضی بیشتره با قیمت کمتری انجام بیدن اینجا متعین میشه. پس میزان اقربیت نیست، میزان اینه که اون حد ادنای از هزینه که قدر متعینه همون قدر حق میته و دین خداست، از ترکه و از ترکه از ورثه اخذ میشه و از صلب مال دفع میشه و ورثه حق نداره بلکه دویان هم حق نداره، نه بیشتر از این. مقصود اینه از این اخراج اکثر از اون اقل قیمتنی که میشه با اون حج برن نیابت از میت برن، اون زائد مقتضای قاعده اینه که مال ورثه است، مال میت نیست، حق میت نیست، چون آنچه که حق میته جامعه که در این فرد شکل میگیره هزینش هم اقل زائد رو اگه بخواد فرد پرداخت کنه بیواستی اذن میگیره از ورثه مثل حج بلدی. پس بنابراین مقتضای قاعده اینه. روایات خاصه هم در مسئله آمده، ولی در این روایات کلن در باب وصیت آمده به استثناء یک روایت. این بحث مقتضای قاعده بود که اقتضای قول مشهور داره. روایت خاصه که بحث دوم ماست اینجا اکثرا در کلن در وصیت آمده، وصیت به حج، ولی یه روایت در ودیعه به مال کسی آمده در وصیت نیست، یعنی در مورد غیر وصیت، عدم وصیت. اون روایت روایت صحیحه برید اجلیس عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجل استودعنی مالا و هلکه و لیس لولده شیء و لم یحج حجة الاسلام قال حج عنه و ما فضل فأعطه. در وسائل جلد 11 صفحه 183 این روایت در مورد وصیت نیست، کسیست که وصیت نکرده فقط یه مالی رو پیش کسی گذاشته، حجۃ الاسلام هم نرفته، اولادی داره، این اولادش یا صغارن یا مثلا مأمون نبودن، این آقا از امام میپرسه، این هیچی نداره دیگه برای اولادش، چیز دیگری ترکه دیگری نداره، کل ترکش همینه ظاهره. ولیس لولده شیء ولم یحج حجۃ الاسلام، حجۃ الاسلام نرفت. امام میفرماد برای اینکه تو از طرف او با این مال این ودیعه‌ای که پیش تو گذاشته حج از طرف او انجام بده به نیابت از او، هر چی زائد آمد او میشه ترک ارث ورثه. فاعطهم ان فضل شیئون، یا ما فضل فاعطهم، بده به همون اولاد صغارش حالا یا اولادی که مأمون نیستن. مثلا امام از میگه تو این کار بکن، چون حج بر او واجبه، از ترکه خارج میشه قبل از ارث، قبل از دیون دیگه حتی، بنابراین تو این کار بکن براشون، امین اون بودی، تو رو امین خودش قرار داده، این کار انجام بده. وقت اینجا در این روایت میکنه کسی اینجوری ادعا کنه که این روایت ظاهرش اینه که حج رو باستی، حج واجب را، از قضای واجب را بر میت که از ترک اصل ترک صلب مال ترک خارج میشه، این یا لازمه از مثلا بلدی باشه یا اقلا میشه از بلد انجام بگیره، جایزه از بلد داده بشه، با این که ممکن هست که از میقات داده بشه، چون امام به ایشون گفته تو حج برو، این جاش هم لابد همون بلدش بلد خود مودع بوده. این کار انجام بده از طرف او، حج عنه، بله بره انجام بده، میتونی تو انجام بدی؟ حجش ادا بشه. عیبی نداره حج عنه، ولو تسبیب عیبی نداره. بالاخره ظاهرش اینه که گفته میشه، ظاهرش اینه که خودش هم میتونه انجام بده، از همین بلد هم میتونه انجام بده. قهرن این دلالت داره بر این که حج بلدی حالا یا لازمه از این انجام بده که چون به خودش خطاب کرده، یا اقلا مثلا جایزه، اگر جایز نبود الا به قدر اقل هزینتن و اقل معونتن که از میقاته، باز بگه از میقات برو و انجام بده این حج را، یا کسی رو بفرست از میقات. و ما فضل بر او مال ولدشه، و ما فضل از او باستی داده بشه به ورثه، مخصوصا که ورثه هم چیزی ندارن، لیس لولده شیئون. بنابراین این روایت ممکنه کسی بهش استدلال کنه بر لزوم حج بلدی، اگر تعیین ازش فهمیدیم که تو حج برو، یا مثلا جواز حج بلدی، میشه این که به اندازه بیشتر از ترکه برداشت بدون رضای ورثه و حج انجام داد، قضای حج رو از میت انجام داد. بنابراین این میشه دلیل بر خلاف قول مشهور، و این که خلاف قاعده به اصطلاح میشه حج بلدی را یا معین حج بلدی انجام بده اگر مال کافی بود. بنابراین میشه دلیل قول مثلا دوم یا سوم، یکی از این دو قول دوم یا سوم. و الا بر امام بود که امر میکرد که اقل مقدار رو بده از میقات، اما زائد رو قرار بده به ولدش که هیچی ندارن، لیس لهم شیء. ولی میشه از این استدلال اینجوری جواب داد که این روایت در مقام بیان این که این حج رو از کجا تو انجام بده، از بلد انجام بده، از میقات انجام بده، با معونه کم انجام بده، با معونه زیاد، در مقام بیان مبدأ این حج و کیفیت اجراش نیست، بلکه در مقام بیان اینه که چون این سائل احتمال میداده این اولادش یا صغار بودن یا اگرم کبار بودن امین نبودن، این امین میت بوده، خواسته سوال کنه که اینجا چیکار کنه این مال را، اونا هم چیزی ندارن، اینم ترکه است، ارث اینه، از اصل اینکه اینجا تکلیف چیست سوال کرده. امام گفته باستی حج انجام بده، یعنی حج اینجا هم ساقط نیست، حتی چیز دیگه نداشته باشن ولدهی، لیس لولدهی شیئون، بازم حج پس انجام بگیره، تو حج از طرف رو انجام بده، حالا بالا از میقات، ناظر به مکان حج و اینا نیست که بشه ازش اطلاق استفاده کرد. در مقام بیان اصل، در مقام بیان اصل وجوب حج و عدم سقوطشه، و بنابراین دلالتی نداره که بشه بهش تمسک کرد. ولی زام گفته حج عنه، حج برو تو، و اینکه خصوصیتی نداره رفتن او به کسی دیگه هم قطعا میتونه بده چون اصل استنابه لازمه در مقام بیان اینکه حالا کی بره و از کجا بره، این حرفا نیست. در مقام بیان اصل وجوب حج و عدم سقوطشه، حتی جایی که ترکه کافی، هیچ ترکه‌ای نداره غیر از این، چون یه قولی هم قبلا گذشت اگر هیچ ترکه‌ای نداشته باشه غیر از این باستی بده به ورثه و حج ساقط میشه وجوبش، حتی اگر وافی به اندازه حج باشه. این گذشت در مسائل گذشته. این روایت شبیه اوناست که مخاطب بگه حج ساقط نمیشه حتی اگر لیس له ولدیه شیء، ترکه دیگری نباشه، فقط همین مقدار به اندازه حج ترکه باشه، بازم حج ساقط نمیشه، چون حق دینه، دین الله. در مقام بیان اینه این روایت ظاهرا، نه در مقام بیان که از کجا بره کی بره. رضا گفته استودعنی مالی مال بعدیه پیش من گذاشته، مرد لیس له ولدیه شیء، حالا این بدیم به ورثه‌اش که هیچی ندارن یا نه حجت الاسلام هم نرفته. امام میگه نه بایستی حج بره. بنابراین نمیشه به این روایت، به اطلاقی از این روایت استفاده کرد که این حج بلدی هم مثلا میشه از این ترکه انجام بگیره. ناظر به اصل حج، همون جامع حج، حج عن ولو از میقات. بنابراین این روایت دلالت نداره بر خلاف قول مشهور. و اما روایات دیگر که در وصیت وارد شده، اون روایت ها که بعضیش خواهیم خون، اون روایت ها همش در وصیت رجلن اوسا، رجلن اوسا، مالش کافی نبود یا کافی بود یا مخالفت کرد اون کسی که اون مال رو بهش داده، از غیر بلد رفت، در این موارد وارد شده این روایات. ولی ازا گفته شده این روایات چون در باب وصیت وارد شده به حج، اگر یک حکمی برخلاف قاعده هم از اون روایت استفاده بشه، موردش وصیته، نمیشه درش در باب جایی که وصیت نکرده و فقط تکلیف شرعی است که از صلب مال شرعا به اندازه یک حج خارج بشه، اونجا از اونم استفاده کنیم، اونجا هم مثلا میشه بلدی باشه بیشتر برداشت کنیم از ترکه، یا واجب بلدی باشه از اون استفاده شد که لازم بلدی باشه. چون مورد همه اون روایات دیگر وصیته، گفته شده این اینجا نمیشه ازش استفاده کرد در این بحث اول که بحث از قضاء حج بدون وصیت از طرف میت، قضاء حج واجب. ولی اگر در روایات وصیت روایاتی باشه که دلالت کنه بر این که حتی اگر وصیت کنه میت، مالش هم وافی باشه به حج، ترکش وافی باشه به حج، اگر وصیت کرده باز هم می شود حج میقاتی داد برای او نه حج بلدی، از اون طرف میشه از این روایات اینجا استفاده کرد. یعنی اگر در روایات حج روایتی به دست آمد که دلالت بکنه بر این که حج میقاتی در باب وصیت هم حج میقاتی کافی است، لازم نیست حج بلدی انجام بگیره، خب این به طریق اولا دلالت میکنه بر این که در حج غیر وصیتی، حج واجبی که میت وصیت نکرده، بازم میقاتی کافی است. اگر با وصیت میقاتی کافی است، بلدی لازم نیست، بدون وصیت به طریق اولا بلدی لازم نخواهد بود و حج میقاتی کافی خواهد بود. میشه اینجوری استدلال کرد، یعنی از اون روایات اگر چین روایاتی پیدا کردیم در اونها، بر مقتضای قاعده در این بحث اول میشه استدلال کرد و ازش استفاده کرد که در جایی که وصیت هم نباشه ایزن به طریق اولا حج میقاتی کافی است. ولذا به برخی از این روایات وارد در وصیت استدلال شده بر همین مسئله، بر جواز، بر کفایت حج میقاتی در جایی که وصیت نکرده. و مخصوصا این که بعد خواهد آمد مرحوم سید در باب وصیت هم میگه اگر تعیین نکنه بلدی را، اونم از ثلثش یا از مال خاصی که وصیت به اون مال کنه، اونجا هم حج میقاتی کافی است. و بیش از حج میقاتی از ترکه اخذ نمیشه. بنابراین از بعضی از روایات اونجا که مدرک همین قولی است که بعد خواهد آمد در باب وصیت، در مورد وصیت اینجا هم میشه استفاده کرد. حالا از جمله اون روایاتی که اینه، صحیحه علی ابن رعاب عن ابی عبدالله علیه السلام قال فی رجل اعطا رجلا حجتا یحج بها عنه من الکوفه فحج بها من البصره قال لا بأس اذا قضا جميع مناسكه فقد تم حجه. در وسائل جلد 11 صفحه 181 این روایت رو سندش در فقیه الله یحفظه الفقیه مرحوم شیخ صدوق از علی ابن رعاب از امام صادق نقل کرده، در کافی و شیخ هم به تبع کافی از کافی نقل کرده علی ابن رعاب عن حریز عن ابی عبدالله. حالا عن حریز هم باشه بازم روایت صحیحه معتبره، چون حریز هم از اجلائه صحیح هست روایت، ولی خب ظاهرن اشتباهه چون در جایی دیده نشده که علی ابن رعاب از حریز نقل کنه از امام صادق به واسطه حریز نقل کنه، الا یک مورد که اونم مشکوکه احتمالاً خود علی ابن رعاب، شاید طبقهش بالاتر از طبقه حریز باشه و از روایاتش از اصحاب امام صادقه و بلا واسطه نقل میکنه. این هم همینجور نقل صدوق درسته که حریز دیگه نیست در روایت. علا کلا روایت سندش صحیح هست، مفادش هم اینه که کسی به کسی از کسی میخواد که نیابت از او کنه در حج، یا حج بها عن من الکوفه، این بهش گفته از کوفه با این مال من حج برو، او میره از بصره میره، امام فرمود برای اینکه لا بسه اذا قضا جمیع مناسکی فقط تم حج، اگر مناسک حج رو انجام داده حالا از بصره بره اعمال حج رو انجام داده تم حج، حج اون اولی تمام شده، نیابت انجام گرفته. ظاهر این روایت اینه که معیار انجام مناسک حج، اون چی که اعمال حج اگر انجام بده نائب تم حج منو بعد باشه، حالا ثوابش بیشتر باشه، حجش تمام، این ثواب بیشتر مخالفت کرده انجام نداده، خیلی خوب، نه ایبی نداره، بالاخره حجش تمامه، حج این خلاف کرده ایبی نداره، روایت ناظر به این نیست که این خلاف نکرده، چون سوال از اینی که این حجش چی میشه، این حج این انجام میگیره، امام میگه بله حجش انجام شد تمام شد تم حجو. روایت در باب حج واجب نیامده، نه اسم حج واجب داره نه اسم حج مستحب. اعطا رجلا حجتن، داده به کسی که نیابته از او حج بره، این مطلقه، شامل حج واجب میشه حج مستحب میشه، شامل این میشه که بعد از فوتش این حج بره یا در زمان حیاتش حج بره، کسی که حیی که نمیتونه حج بره واجب حج بفرسته کسی رو به حج، گذشت مسئلهش در احجاج کنه کسی رو از طرف او، کسی که عاجز از مباشرت به حج و حج برش مستطیع شده سابقا بایستی کسی رو بفرسته. خب اینا همه رو میگیره اطلاق روایت فی رجلن اعطا رجلن حجتن، حالا کدومی که از این قسمی ها باشه، همه این اقسام مشمول این اطلاقه و گفته میشه در همه این موارد معیار اینه که قضا جمیع مناسکه، اگه همه مناسک رو انجام بده به نیابت تم محجو، در همه این موارد تم محجو، گرچه مخالفت هم ممکنه کرده باشه از تکلیفی، خلاف کرده امر مثلا منوبون ان رو انجام نداده، گفته از کوفه برو، این رفته از بصره رفته. روایت ناظر به عمل نائب نیست که آیا خلاف کرده یا نکرده چیکار کنه، چون فرض کرده که انجام گرفته حج، حج من البصره، فرضش رو سوال کرده اعطا رجلا حجتا یحج بها عن الکوفه فحج بها عن البصره، حالا چیکار کنیم، این که حجی که واقع شده مجزی نیست یا هست؟ اما گفت مجزیه، لا بأس اذا قضا جمیع مناسکه فقط تم حج، مجزیه. ظاهرش هم دادن یه قاعده و کبرای کلی است که تمام الحج بالمناسک، به انجام مناسک، نیابت هم اگه انجام بگیره منو با انو زمش از اصل حج فارغ شده تم حج، یه قاعده کلیست، همه این موارد رو هم میگیره. ولذا اگر کسی اشکال کنه که این روایت مثلا در حج واجب نیامده، گفته میشه اطلاقش شامل حج واجب میشه. در حج حی از حی آمده نه از میت، چون نگفته فماته، هنوز زنده است، این نیابت از حیه نه نیابت از میت. بازم گفته میشه اطلاقش میگیره جایی که حالا بعد از دادن فوت کنه، جرا میگیره. اطلاقش هم نگیره احتمال فرق نیست. اگر در حج از حی واقعا فقهیان از فقهی نیابت از میقات کافیه، در میت هم قرار همینجوره. این حی اگر بمیره که دیگه تکلیفش بیشتر نمیشه، احتمالش بیشتر شدن تکلیف نیست. اگر در زمان حیاتش که نمیتونه مکه بره، واجبه نائب بفرسته، بتونه نائب رو از میقات بفرسته و مجزی باشه نائب از میقات اگر بره از طرف برای او یا از جای دیگه بره، این در بعد از موتش هم دیگه احتمال اینکه بیشتر بشه تکلیف که نیست. ولذا فقیه احتمال فرق نیست، مخصوص به حی هم باشه باز میشه به اولویت یا به فحوا حکم میت رو هم گرفت، یعنی همین باشه حکمش که یجزی اذا قضا مناسک او تم حج. و این که حالا در اینجا آمده که از قبل از مواقیت رفته حج، بصره قبل از کل مواقیته، از یه بلد دیگه رفته نه از میقات، خب شاید بلد لازم باشه، ولو بلد که تو راهه، مثلا از کوفه به مکه، بصره در راهه، در مسیره، از یه بلدی بایستی بره. این احتمال هم احتمال بده که این خصوصیت دخیل باشه که از بصره بره، این هم خلاف اطلاق ذهب من البصره فحج بها عنه من البصره. بصره خصوصیتی نداره، مخصوصا با این تعبیر اذا قضا جمیع مناسک، میخواد بگه معیار اینه، میزان از کوفه بره، از بصره بره، از هر جا بره، نسبت به حج انجام مناسک لازمه تا تم حج بشه. بنابراین میشه واقعا از این روایت یه کبرای کلی استفاده کرد که میزان در باب نیابت انجام گرفتن حج منوب ان به وسیله عمل نائب انجام مناسک، یا رخ مناسک تماما انجام داد، قد قد تم حج اذا قضا مناسک تم حج. این یک کبرای کلی میشه در همه موارد، چه مستحب چه واجب، چه از حی چه از میت، میشه بهش رجوع کرد و این کبرا رو استفاده کرده روایت. حالا در باب وصیت اگر وصیت کنه یا بگه از فلان شهر برو، اگر خلاف کرد حجش انجام شده، مجزیه، ولی خلاف تکلیفی کرده، خلاف شاید مثلا مستحق اجرت نباشه و امثال اینا، این آثار اینجوری نقطه داشته باشه، ولی حجش تمامه. حج نیابتی یعنی در حج نیابتی، در حج واجب اقلا بیشتر از این شرط نیست که در مثلا اطلاق این روایت حج مستحب رو هم میگیره. پس بنابراین این روایت رو میشه ازش واقعا استظهار کرد که یه قاعده کلی داره میده که میزان در باب نیابت و جایی که بخواد حج انجام بگیره و ذمه منو به ان ساقط بشه از اون تکلیفی بشه که بهش تعلق گرفته و حالا نائب داره انجام میده، انجام مناسکه که همون از میقات شروع میشه که قول مشهوره. خب یه روایت دیگر هم باز بهش استدلال شده، اون روایت زکریا ابن آدم، قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن رجل مات و اوصى بحجة ایجوز ان یحج عنه من غیر البلد الذي مات فيه، قال اما ما كان دون الميقات فلا بأس. اینجا فرض موت شده در این روایت، روایت در وسائل صفحه 167 جلد 11 هم میگه مردی فوت میکنه و وصیت کرده که حج از طرف او بره، آیا میشه از غیر بلدی که در اون بلد فوت کرده این موسی بل از بلد دیگری حج برن؟ یه باستی از بلدش برن. امام میفرماید اگر دون المیقات بود، قبل از مواقیت بود، از هر جا برن، میقات به فما بعد بود، بعد المیقات نبود، یعنی دون المیقات مقصود اینجا اینه، نه اینکه باستی قبل از میقات باشه. یعنی میقات درش باشه، اینجوریه که از میقات رو انجام نداده باشه فلا بسه، ابی نداره بره. که این روایت دلالتش روشن‌تر از روایت سابقه، چون در رابطه با میت آمده. تعبیرم سوالم از همین مسئله است که آیا حج بلدی لازمه از بلد موتش؟ امام میگه نه، اگر دون المیقات بود از هر جا بود اشکال نداره، یعنی بعد المیقات نباشه، لابد ان یکون الحج از میقات. چون ولذا اگر از نزد میقات یا قبل از میقات بود که میقات و مقدر در برداشت دیگه لا بسه، و الا دون المیقات. بعضی گفتن این روایت داله برای اینه که برستی یک شهری باشه که قبل از میقات باشه، این خصوصیت نداره، احتمال نیست که یه شهر دون المیقات یکی از بلاد دون المیقات خصوصیتی داشته باشه. اصلا مقصود از دون المیقات بلد دون المیقات نیست، مقصود اینه که از قبل از میقات، از عند المیقات، بعد از میقات نباشه، از قبل از میقات شروع کنه و میقات و ما بعد داشته باشه کافیست لا بأسه. بنابراین روایات از این روایت از دلالت روشن‌تر از روایت سابقه، ولی روایت سندش معتبر نیست. در سندش سهل ابن زیاده، این سهل ابن زیاد و روایت از این جهت ضعیفه. این بحث مربوط به قضاء از میت بدون وصیت، پس در قضاء از میت بدون وصیت قول مشهور درسته، هم به مقتضای قاعده که حج میقاتی کافی است، یعنی حج اقل و معونتا، هم از یکی دو تا روایت میشه این رو استفاده کرد، یه روایتش صحیح سندن، دیگری سندش در سندش سهل ابن زیاد، بنابر ضعف سهل ابن زیاد خب این روایت دومی نمیشه تمسک کرد. هم مقتضای قاعده کفایته، هم از این دو روایت میشه استفاده کرد. البته بعضی ها اینا در بحث اول، بحث دوم که ذیل مسئله است، جاییست که موردی که وصیت کنه، در وصیت هم مرحوم سید باز همین قول رو اختیار میکنه، مگر جایی وصیت ظهور داشته باشه در اینکه بایستی از بلد انجام بگیره، اونم بایستی از بلد معونه زائد رو بفرماید از ثلث بده، نه از صلب مال بدون رضای ورثه، یعنی اونجا هم حکم ایشون همینه، ولی خب اونجا روایات متعدده و مخالف با این قول در اونجا بیشتره، بعضی از محشین و عربه هم مخالفت کردن با ایشون در اونجا، و از روایاتی که اونجا هست بعضی ها خواستن حکم مورد عدم وصیت رو هم همینجور بگیرن که از بلد باستی باشه، که این در ذیل بحث از اون روایات در مورد دوم که ذیل مسئله 88 87 انشاءالله متعرض اونم خواهیم شد. صلی الله علی محمد و آله.